ریه خارج بشه.
به چه صورت آقای دکتر چنین چیزی؟
ادواتی برای این کار وجود داره.
تخصصی
بله. ادواتی وجود داره. ماشین
در ایران داریم اینا رو؟
بله.
در ایران؟
بله در ایران در واقع این ادوات ما داریم که اینا میتونن این گلولای باقی مانده رو که بیش از این متر در واقع جمع بشه و حذف بشه. ما اینا تا عمق 15 سانتی متر نگهشون میداریم.
درسته.
بعد از
لای برداری در واقع میکنیم تا عمق 15 سانتی متر.
بعد این عمق 15 سانتی متر رو مجددا عرض کردم توسط ادواتی که توضیح دادم خدمتتون میام مجددا با خاک مخلوط میکنیم و توزیعش میکنیم در سطح مزرعه.
درسته.
از این در واقع باقی مانده استفاده میکنیم به اصطلاح برای اینکه وضعیت مزرعه‌مون بهبود پیدا کنه. بله. اما این نکته رو من عرض کنم در زراعت‌های آبیمون با توجه به این که سطح خاکمون ناهموار میشه و تغییر میکنه لازم حتما تسطیح مجدد مزرعه صورت بگیره. بله. که بله. بتوانیم یه تهیه بستر مناسبی رو در مزرعه انجام بدیم.
درسته. بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر مهدی مینباشی.
خبر است در دل خاکی که بی قرار خورشید است. آشتی آسمان و زمین و برکت برای تویی که به معجزه ایمان داری. خوشچین روزهای زوج ساعت 13:30 از شبکه رادیویی اقتصاد.
عزیزان شما شنونده صحبت‌های من ناصر نوروزی با آقای دکتر مهدی مینباشی معینی عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور در مورد اصلاح خاک و مدیریت تغذیه پس از سیلاب در واحدهای بهره برداری هستید. خواهش میکنم که همچنان با ما همراه باشید. آقای دکتر راجع به اصطلاح رفع موانعی که مزاحم عملیات زراعی هستند حتی لایه‌هایی که ممکنه که به صورت همراه با سیلاب اومده باشن و نشست کرده باشن صحبت کردید. موضوع دیگه‌ای باقی مونده که در مورد اصلاح خاک بخوایم بهش بپردازیم. من می‌خوام بعد از اون بحث تغذیه رو هم مطرح بکنم.
بله. بحث انجام به اصطلاح تفسیر و توصیه مصرف کود رو من در واقع میتونم بعد از این بگم بر اساس تجزیه خاک.
بله.
که با توجه به تغییراتی که در ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک ناشی از سیل اتفاق میفته بهتره که خاک تجزیه بشه. این تجزیه خاک رو آزمایشگاهی تجزیه خاک انجام میدن و پیشنهاد مده این است که در واقع این کار حتما انجام بشه و بعد از اینکه این آزمایش خاک در مزارع و حتی باغات انجام شد از شبه حضورتون اون وقت توصیه کودی بر اساس این چون ما نمیدونیم چه اتفاقی افتاده در مزرعه‌مون به دلیل ورود به اصطلاح این گلولای و حتی ذرات شنوروسی که در واقع بوده. بنابراین ما باید برسیم به اون نقطه‌ای که اطلاعاتمون در مورد تغذیه خاک کافی باشه تا بعد بتونیم توصیه انجام بدیم.
آقای دکتر ورود این شن و گلولای بافت خاک رو هم ممکنه تغییر بده دیگه، درسته؟
بله قطعا این اتفاق میفته و همونجور که عرض کردم وقتی ما ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک که بافت خاک جز ویژگی های فیزیکی خاک میشود رو بررسی کردیم اون وقت متوجه میشیم بافت مزرعه‌مون هم چه تغییری کرده.
درسته. برای اینکه خب زیاد مواجه با تغییر نشه فرمودید که اگر لایه بیشتر از 15 سانتی متر نشست کرده باشه ما اون رو خارج میکنیم.
باید خارج کنیم.
درسته. ولی اگر با اتخاذ همه این تدابیر باز هم به اصطلاح مشخص شد که بافت خاک تغییر کرده آیا راهی برای برگردوندنش به حالت اول وجود داره یا نه باید تن بدیم به عنوان یک مسئله‌ای که اتفاق افتاده؟
قطعا این در واقع امکان فراهم است اگر ما با افزودن خب ماده آلی به خاک اضافه کردن کودهای دامی میتونن ماده آلی خاک رو تا حدود زیادی جبران بکنیم و یا حتی اصلاح کننده های خاک مثلا درست. اگه بافت خاک سنگین شده بر اساس توصیه متخصص خاک شناسی یه مقداری بهش در واقع شن و ماسه بهش اضافه بکنیم. اگر بافت خاک سبک شده بیایم در واقع به ذرات سیلتوروس رو اضافه بکنیم. تمام اینا برمیگرده به اینکه آزمایش خاک ما چه پاسخی داده و بر اساس اون آزمایش خاک ما و یه متخصص خاکشناسی مراجعه بکنیم و بگیم بر اساس این تغییر بافت خاک من درسته. شما چه توصیه‌ای میتوانی برای مزرعه من انجام بدی که بافت خاکم یه بافت خاکی همچون که اشاره فرمودین ایدئالی مثل سابق باشه.
درسته، تقریبا به لوم نزدیک بشه. بله. آقای دکتر الان به ذهنم رسید این رو، معمولا در جاهایی که سیل رخ میده بافت خاک به سمت رس میل میکنه، سنگین میشه یا بالعکس سبک میشه، به چه صورت است معمولا؟ یعنی اینکه بستگی داره به اینکه سیل از کدوم محلهای عبور کرده باشه و چه چیزی رو با خودش همراه بکنه.
بستگی به این داره جناب مهندس که این سیل از کجا عبور کرده باشه. اگر سیل منشأش از جایی باشه که ذرات ماسه و شن با خودش به همراه داشته باشه، بافت خاک ما میره به سمت یه بافت سبک. اگر از جایی که ذرات رس و سیلت با خودش در واقع حمل کرده باشه، بافت خاک ما میره به سمت یه بافت سنگینی. برمیگرد به منشأ سیل که از کجا در واقع سرچشمه گرفته و در مزرعه ما ته‌نشین شده.
بسیار عالی. خب آقای دکتر، وقتی که سیل میاد واحد بهره برداری در معرض سیل قرار میگیره، خب میدونیم که خاک هم یک موجود زنده است، قاعدتا درش موجوداتی زندگی میکنن. اون توده میکروبی خاک به اصطلاح تحت تاثیر سیل، اون چه اتفاقی براش میفته؟ حالا به حالت اول برگردوندنش، تطبیق دادنش با شرایط گیاهانی که در اونجا، اینا واقعا به چه صورت میشه؟ به نظر خیلی ساده میاد سیل اومد و تموم شده رفت، ولی آثارش میبینیم که لحظه به لحظه در جای جای همه موجوداتی که در اون منطقه هستن تاثیرگذاری داره و انسان رو به چه کارهای بعدی وادار میکنه برای برگردوندن این مسئله به حالت طبیعی خودش. خواهش میکنم.
نکته بسیار خوب رو جناب مصطفی اشاره فرمودید. بحثی که من اینجا مطرح میکنم بازسازی توده میکروبی خاک پس از سیلاب. دلیلش این است که ما در شرایطی که سیلاب رو در مزارعمون داریم، میکروب های بی‌هوازی فعال میشن. میکروب ها یا میکروارگانیسم های هوازی مثل باسیلوس ها و مایکروایزا که در بهبود خاک و ریشه در واقع گیاه مؤثرند، اینا جمعیتشون فوق العاده کم میشه چون میکروب های بی هوازی اضافه شدن.
درست.
بنابراین برای اینکه در واقع ما بتوانیم توده میکروبی خاکمون رو بازسازی کنیم و خاکمون که همونجور که اشاره فرمودیم یه ارگانیسم زنده هست و درش میلیون ها باکتری، باسیل، مایکرویزا و و و موارد دیگری که کمک میکنن به این در واقع غنی شدن این توده میکروبی خاک و فعال مودن در واقع این ارگانیسم زنده یعنی خاک، باید بریم سراغ کودهای بیولوژیک. این کودهای بیولوژیک رو به نحو احسن و باز هم عرض کردم بر اساس توصیه متخصصین و خاکشناسی اینا رو به مزرعه‌مون اضافه بکنیم تا خاکمون یه حالت پویا و فعالی داشته باشه و ریشه گیاه بتواند از این در واقع محیط فعال و پویا به نحو احسن استفاده بکنه و تولیدمون یه تولید اقتصادی و باروری باشه.
بله، خیلی متشکرم. سری میزنیم به اتاق فرمان، برمیگردیم مجدد در خدمت شما و عزیزان شنونده خواهیم بود. آقای دکتر مهدی مینباشی معینی، دبیر کارگروه زراعت، محقق مروجان ارشد سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی. آقای دکتر، این نکته رو اشاره فرمودید که اگر به اصطلاح بخوایم خاک رو به حالت تعادل برگردونیم و نقش در واقع یه جور حالا بافری رو از این لحاظ که به سمت عالی یا به سمت خاک سبک زیاد میل نکنه، خاک سنگین نشه یا سبک نشه، ما از مواد عالی میتونیم استفاده بکنیم برای این تعدیلمون. حالا اینجا بحث تغذیه اینا شاید کمتر اهمیت پیدا میکنه، بیشتر برمیگرده بافت خاک اینا، ولی برای تغذیه خاک کودهای شیمیایی توی مزارع سیلزاده اینها نقششون به چه صورت میشه؟ اصلا استفاده از اونها توصیه میشه نمیشه؟ چه کار خاصی باید انجام بدیم؟
اصلا قطعا در اثر بارندگی و سیلاب مقدار زیادی از عناصر غذاییمون ما شسته شده و از دسترس گیاه و اون عمق مناسب زراعی ما خارج شده.
درسته.
این اتفاق اجتناب ناپذیره.
درسته.
این موضوع به ویژه در اراضی بالادست که یه مقداری در واقع شیب زمین هم بیشتره بحرانی تره، چون سرعت و میزان شستشوی آبم بیشتر. بنابراین برای این که ما بتوانیم یه تعادلی رو در عناصر غذایی مورد استفاده گیاه زراعی که قرار است در این مزرعه دوچار سیل شده یا آب گرفته شده بکنیم، لازم است حتما پس از تجزیه خاک و تعیین عناصر غذاییش حتما عناصر غذایی ضروری رو بهش اضافه بکنیم که این کمبود جبران بشه.
این هم همون بحث آزمایشی که اشاره کردید برمی‌گرده. دقیقا باید آزمایش رو انجام بدیم و ببینیم که چه نیازهایی داره، بر اون اساس اقدام بکنیم. خب آقای دکتر، فرضمون بر این باشه که ما این اقدامات رو کردیم و حالا به اضافه سری اقدامات دیگه، من البته میخوام موارد دیگه ای رو مطرح کنم که فکر میکنم تو این برنامه نمیگنجه، الان زمانمون خیلی کوتاه‌تر از این حرفاست. میخوام که حالا تا داغ داغ هست از شما خواهش کنم که در یک برنامه دیگه هم در خدمت شما باشیم تا بتونیم راجع به بحث‌های به اصطلاح آفات، بیماری‌ها، کشت‌های جایگزین، اینطور موارد رو هم صحبتی داشته باشیم آقای دکتر، چون الان فکر میکنم که به شدت مورد نیاز عزیزانی باشه که مواجه با این به اصطلاح سیل و سیلاب شدن در کشورمون. این رو برای این وسط برنامه عرض کردم که اگر دوستان میخوان در آینده شنونده ما باشن، بدونن که بحث آینده ما چه خواهد بود و اگر براشون جذابیت داره و میتونن استفاده کنن، بتونیم در خدمتشون باشیم. آقای دکتر، مزرعه‌ای رو که ما در اختیار داریم و سیل زده، بعضی از اقدامات رو هم روش انجام دادیم، حالا می‌خوایم این رو آماده بکنیم به چند منظور. یک، مثلا شرایط آبیاری رو می‌خوایم براش فراهم بکنیم. ما باید طوری اقدام بکنیم که هم مناسب بشه برای حال، بتونیم کار آبیاری رو انجام بدیم براش، و از همه اینها مهمتر، ما چه اقدام پیشگیرانه‌ای رو انجام بدیم، مدیریت بکنیم که در آینده سیلاب ها نتونن ما رو به این حال و روز بندازن. بستر مناسب یا مناسب باشه برای انجام این کار رو بهش بپردازیم از قوله شما.
بله، ما یه سری اصول و دستورالعمل های جناب مهندس نوروزی وزارت جهاد کشاورزی بخشای مختلفش تهیه کرده، اسم اون من اصول رو میذارم اصول تهیه بستر مناسب و انتخاب روش‌های آبیاری مناسب برای مناطقی که احتمال وقوع روان آب و سیل در آنها زیاد است.
دقیقاً. بله،
این اصول و این دستورالعمل‌ها ما در سایتی به نام تالار ترویج.
بله،
تالار ترویج، اگر بخوایم من آدرس اینترنتیشو بدم،
خیلی هم بجاست.
بله، آدرس اینترنتیش هست، انگلیسیشو میخونم و بعد اسپل میکنم.
بله،
انگلیسی agrilib.ir، یعنی agrilib.ir.
بله،
در این سایت
بله
دستورالعمل‌های متعددی تهیه شده، همونجور که عرض کردم، برای تهیه بستر مناسب، مدیریت روان آب در اراضی که امکان ایجاد روان آب، آب گرفتگی و سیل در اونها وجود داره. دستورالعمل متعددی که از حوصله وقت ما و در واقع این برنامه خارجه. در این تالار ترویج حتی روش ها و ماشین هایی هم که باعث می شوند ما در این مزارعی که احتمال آب گرفتگی و سیلابی، چطور در واقع این تهیه بسته رو انجام بدیم.
بله،
حتی عرض کردم در مزارع برای باغات عرصه های منابع طبیعی، تمام اونها درش ارائه شده، قید شده. اینو مختص زمان الان هم نیست، مثلا بعضیش من خاطرم هست که فرستوار نگاه میکردم سال 95 و 96 تهیه شده.
درست.
یعنی زمانی که ما حتی در اواخر سال 97 که این سیلاب در بعضی از جاها و اوایل سال 98 که اتفاق افتاد، سال 95 و 96 اینا نگارش شده به عنوان این که خب ممکنه این اتفاق بیفته. و این دستورالعمل ها به همه سازمان های جهاد کشاورزی و مدیریت های ترویج کشاورزی هم ارسال شده. در این حال با مراجعه به تالار ترویج که من آدرس در واقع اینترنتی اون سایت رو هم عرض کردم، می شود دستورالعمل های بسیار مناسب و کاربردی رو برای این مواردی که جناب عالی فرمودی تهیه کرد و مزرعه رو از پیش تهیه و آماده کرد برای اینکه مدیریت آب گرفتگی و سیلابش رو به نفع اصلا انجام داد.
درسته. از اینکه این آدرس رو هم فرمودید آقای دکتر، من تشکر میکنم از شما. دوستان اگر به فارسی هم بتونن مثلا بنویسن یا تایپ کنن در قسمت مربوطه تالار ترویج، امکان دسترسی فراهم هست. درسته. که این نکته بسیار مهمی است. دوستان اگر میخوان اطلاعات بیشتری داشته باشن راجع به قضایایی که صحبت کردیم، میتونن از طریق مراجعه به آدرس فوق استفاده کنن. اما یک نکته ای آقای دکتر، شاید مثلا اگر 2 سال پیش که زمان تألیف کتاب‌ها دستورالعمل‌های مسئله گفته میشد، شاید ما از کنارش میگذشتیم که گذشتیم، ولی الان یک لحظه احساس کردم مانند عالم بیعمل هستیم. یعنی اومدیم پیشبینیش حتی کردیم، احتمال وقوع رو بررسی کردیم، تلاش کردیم، تحقیق کردیم، بررسی کردیم، مطلب استخراج کردیم، تبدیل به دستورالعمل آماده انجام کردیم، ولی درست در زمانی که باید از اینها استفاده می کردیم، به هشدارها توجه می کردیم، آمادگی لازم رو کسب می کردیم که بتونیم پیشگیری بکنیم از اتفاقات ناگوار ناشی از بروز سیل، از این کار غافل شدیم. امیدوارم که دیگه غافل نشیم. آقای دکتر، شما به عنوان کسی که مدت‌ها تو این عرصه تلاش کردید، از مجربین در واقع بخش ما هستید در ارتباطی با این موضوع، اگر بخواید توصیه‌هایی داشته باشید، پیشنهاداتی داشته باشید برای اینکه 2 تا مطلب اتفاق بیفته: یک، از وقوع سیل تا جایی که ممکن هست به اصطلاح پیشگیری بشه، و 2، اگر سیل حادث شد به چه صورت ما بتونیم کنترل کنیم، نه اینکه اسیر سیل بشیم.
من فقط با توجه به محدودیت وقتی داریم به این نکته اشاره میکنم که برای اینکه جلوگیری بکنیم و پیشگیری بکنیم از سیلاب در مزارعمون، عرض کردم ما بحث انتقال آبمون، بحث عرض شود حضورتون لایروبی در واقع سیستم های انتقال آبمون، همون بحث اصول نگهداری کانال های آبی لایروبیش، رعایت اصول فنی کشت محصولات زراعی و باقیمون در مناطقی که خب بر اساس آمار هواشناسی بارش های سیل آسا دارند، اگر لحاظ بشه، من عرض کردم شاید در برنامه های قبلی، بحث استفاده از سیستم های کاشت پشت بلند یا اصطلاحاً پشت عریض،
بله،
و بحث تهیه بستر مناسب با مدیریت روان‌آب، انتخاب روش‌های آبیاری مناسب، اینا نکاتی است که می‌تواند در پیشگیری و مدیریت سیلاب در مزارعمون خیلی مؤثر باشه. اما پس از سیلاب من میتونم توصیه بکنم این است که مزرعه‌مون رو موانع مزاحمش رو حذف بکنیم، مدیریت بکنیم بقایا رو، انجام تفسیر و توصیه مصرف کودمون رو بر اساس تجزیه خاک انجام بدیم، بازسازی بکنیم در واقع خاکمون رو و خاکمون رو تبدیل بکنیم به محیط پویا و مناسبی برای اینکه محصول زراعی که قرار است پس از وقوع این عارضه کش بشه یه محصول زراعی مناسب و تولیدش هم تولید پایدار و مقرون به صرفه و اقتصادی باشد.
بله بسیار عالی. آقای دکتر، من به این صورت سعی کردم که مطلبی رو به صورت کلاسی شده و جمع‌بندی شده از شما بشنوم، به دلیل خسارت‌های جانکاهی است که برای بعضی از هموطنانمون پیش اومد. نهایتاً اگر بخوام و آرزو بکنم و تلاش بکنیم که اتفاقی دیگه پیش نیاد، حرف پایانی شما رو هم بشنویم.
من عرض شود حضورتون، باز هم تأکید میکنم کشاورزان محترم، بهره برداران محترم، این اتفاقی که در نقاط مختلف کشور افتاده رو بحث سیل و آب گرفتگی رو و اون همجور که اشاره فرمودید به عنوان یه هشداری جدی بگیرن. این اتفاق ممکنه در سالهای بعد در فصول زراعی بعد هم بیفته. بنابراین رعایت نکات ویژه، دستورالعمل‌هایی که اشاره کردید، دستورالعمل‌هایی که در سال‌های قبل تهیه شده، همه اینها باید یک بار دیگه بازخوانی بشه، یک بار دیگه به کار بره، یک بار دیگه مرور بشه و ما آمادگی لازم رو برای مواجهه با چنین شرایطی رو از قبل داشته باشیم و بدانیم که این اتفاق ممکنه تکرار بشه و محصول زراعی ما که حاصل دسترنج و تلاش اون سال ما یا حتی سالهای قبل ما باشه، از شاید حضورتون به راحتی از بین نره. شرط لازمش عرض کردم و کافیش آگاهی و اقدام به موقع است.
بله، آگاهی و اقدام به موقع. دوستان فراموش نکنیم، مسئولین فراموش نکنیم، آگاهی و اقدام به موقع. من سپاسگزارم از شما آقای دکتر مهدی مینباشی معینی، دبیر کارگروه زراعت محقق مروجان ارشد سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی.
بنده سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار بنده قرار گرفت. آرزوی توفیق و سلامتی برای جناب عالی و همه شنوندگان محترم این برنامه دارم.
ما هم برای شما آرزوهای خوب داریم. باهاتون خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. عزیزان و شنوندگان برنامه خوششین رادیو اقتصاد، تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتون.
آورد گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است، بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
گوجه خوب شده مربوب، رب چین چین طعم خونگی، رنگ مطلوب شده محبوب، رب چین چین شده دستچین، این رب غلیظ تو غذات بریز، رب چین چین رب غلیظ، گوجه های خوب شده دستچین، رب چین چین
جان.
چین چین
شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه،
راه لکه آسد میشه، درخشان تر از همیشه، لباس ها از ماشین بیرون میان،
تمیزیشون فوق‌العاده است، فرمولشم خیلی تاپه،
کسیفی ها پاک شدن مثل اول نو شدن، سرمایتون حفظ میشه،
شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه،
شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه،
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ، مناسب برای انواع البسه.
جوینا بود سلامتی، گرجی شروع هر رفاقتی. جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین. داره کنجت شیرید بچو، گرجی مال ست به جو. جوین 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 خوشمزگی یعنی همین.
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
شیر سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس.
اقتصاد مجازی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم آقایان سلام، بعد از ظهرتون بخیر، خوش آمدید به برنامه اقتصاد مجازی. برنامه خودتونه و خوش آمد میگم به شما. امیدوارم هر جایی که هستید سلامت و تندرست باشید و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. ممنون که موج انتخابی شما در این لحظه FM 98 مگاهرتز ما در مدت زمان 50 دقیقه روی همین موج رادیویی در خدمت شما هستیم و به موضوع بسیار حائز اهمیتی میپردازیم که پیشنهاد میکنم حتما همراهیتون رو با ما پی بگیرید و با ما باشید. دوستان عزیز، موضوع امروز برنامه اقتصاد مجازی رونق تولید در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات هست، با محوریت هایی که بهتون میگم که بدانید با چه جزئیاتی در طول این 50 دقیقه در خدمت شما هستیم. ما از ضرورت حمایت های دولتی در حمایت از تولید محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات با شما حرف میزنیم، همینطور لزوم استقلال در این فناوری، همینطور عملکرد دولت در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در داخل کشور و در نهایت راهکارهای عملیاتی مقابله با تحریم‌های سایبری آمریکا. پیشنهاد می‌کنم حتما با ما باشید. اگر هم نکته‌ای به ذهنتون خطور می‌کنه، خواهش می‌کنم حتما در گفتگوهای ما شرکت کنید از طریق دو پل ارتباطی که در اختیار شماست. سامانه پیامی کوتاه 30,000-3637 و شماره تلفن گویا 2786-2098. در خدمت مهمان حضوری برنامه هستیم. قدم رنجه فرمودن، تشریف آوردن داخل استودیو آقای دکتر حسین نوری‌خواه، مدرس محترم دانشگاه، کارشناس ارشد حوزه تجارت الکترونیک. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. بسیار خوش آمدید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همینطور شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. امیدوارم که برنامه خوبی رو در اقتصاد مجازی امروز داشته باشیم.
ویژه کمک کنیم به تولید کنندگان و کسانی که به این عرصه علاقمند هستند، البته جوانان جویای نام. خب، قرار هست که از ضرورت حمایت های دولتی در حمایت از تولید محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات با هم دیگه حرف بزنیم. منتها قبلش اگر مقدمه‌ای دارید در راستای موضوع اصلی، یعنی رونق تولید در این صنعت، ما گفتگوی شما رو شنونده هستیم، بفرمایید.
خب، در سالهای اخیر با توجه به جذابیتی که رشته فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشته‌های دانشگاهی مرتبط داره، بسیاری از جوانان کشورمون رو آوردن به این رشته، چه به صورت دانشگاهی چه به صورت تجربی، و امروزه می‌بینیم که متخصصین بسیاری رو ما در داخل کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات داریم، چه در ایجاد محصولاتی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت نرم افزار و سخت افزار و امثال هم دارن عرضه میشن، چه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات، و چه حتی در حوزه تولید محتوا، یعنی تولید محصولاتی که به صورت مجازی از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات دارن عرضه میشن. البته من فکر میکنم حوزه تولید محتوا رو اینجا باید از حوزه فناوری اطلاعات به لحاظ صنعت فناوری اطلاعات ارتباطات تا یه حدی جدا دونست، چون صنعت فناوری اطلاعات زیر ساختی است برای اینکه اقتصاد مجازی و اقتصاد خلاق بتونه شکل بگیره. در این حوزه حمایت‌های دولتی و حمایت‌های حاکمیتی به واقع کم نبوده و حمایت‌های زیادی به صورت مستقیم انجام شده، اما من فکر می‌کنم که این حمایت مستقیم شاید حتی مفید نباشه، یعنی اینکه دولت بیاد و از طریق وزارت ارتباطات ذیل عنوان مثلا وجوه اداره شده رقم‌هایی رو وام بده یا ذیل موارد مختلفی که مسبب شده مواردی رو در نظر بگیره و وام بده به یه عده‌ای. خب این نکته پیش میاد، خب